مرگ یک موضوع خیلی کلیه. فصول زیادی داره، صفحه‌های زیادی داره، از حالت احتضار، از قبض روح، کفن کردن، تشییع، تدفین، شب اول غم. سوال اینه که ممکن وقت بری تا آخر. خب شما وقتی موضوع تفکر تو کلی مرگ قرار بدی نمیتونی تفکر کنی، باید این رو به موضوعات کوچکتر تقسیم کنی و تا جایی که میشه موضوع رو مشخص کنی بعد تفکر کنی. این هم از تعیین موضوع و تمرکز بر موضوع. بعد فرمودن طرح سوالات اساسی. خب در هر موضوعی یک سوالات اساسی وجود داره. مثلا در سوال نکیر منکر شما باید کسی سوالاتی رو قبل از تفکر برای خود معین کنی که در جلسه تفکر به جواب اون سوالات برسی. خب من را النبی مثلا چرا این سوالات مطرح میشه؟ چه اهمیتی داره این سوالات؟ که بتونی در اون زمان تفکر نیم ساعت یا یک ساعت بتونی به این سوالات جواب بدی. طرح سوالات اساسی که باید در جلسه تفکر با آنها جواب داده شده. حالا جلسه تفکر تمام شده، یه خروجی باید داشته باشه، یه خروجی عمومی که یک حالتی از فرمودن حالا یا جذبه یا یه ظهوری از عشق و معرفت و اینها در شما به وجود اومده باشه که این حالت با قبل از شروع جلسه تفکر فرق کنه، یک حالت متعالی تری باشه. و یافته های معرفتی که برای شما به وجود اومده اینا رو باید بنویسید، مکتوب کنید، بعد بر قرآن و روایات تطبیق بدید که آیا این تفکری که من کردم، این خروجی که داشت، آیا طبق آیات قرآن و روایت اهل بیت علیهم السلام هست یا نه. بعد از اینکه از این مطمئن شدی، این رو در جدول مراقبه روزانه قرار بدی. نتیجه اون جلسه تفکر رو در اون 4 تا عمل اصلی که اول صبح رو مشاهده میکنید، در طول روز محاسبه میکنید، در طول روز مراقبه میکنید، آخرش هم محاسبه میکنید و بعد حالا یا مؤاخذه میکنید اگر انجام نشده باشه. این رو 40 روز حداقل روش باید شما کار کنید. این عناوین کلی بود که در جلسه گذشته مطرح شد. صلوات بر محمد و
بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. پیرامون حدیث 12 مچل حدیث حدوداً با جلسه امشب 4 جلسه این حدیث چون مباحثش متول بود، یه مبحثشم همین تفکر بود که قبل از صحبت ما آقای سروری بیان کردم. در این حدیث 3 مطلب مهم آمده بود و حدیث هم از مولای متقیان امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب علیه السلام که این روزها مصادف شده با عید غدیر، نبه بالتفكر قلبك، جوف عن الليل جنبك، اتق الله ربك. جمله اول اشاره به تفکر داشت، جمله دوم سحرخیزی و شبیداری و صلوات اللیل، و جمله سوم راجع به تقواست که حضرت امام تقوا رو دو قسم کرده بودن، تقوای عام، تقوای خاص. البته چون به آخر این مباحث رسیدیم، باز هم مطلبی راجع به تقوای خاص هست که اون رو از روی خود کتاب و فرمایشات امام قرائت میکنیم. درس 39 از درس‌های این کتاب می‌فرمایند جناب عارف بزرگوار شیخ عالی مقدار ما. و می‌دونید که ایشون در اخلاق عرفان دو تا استاد داشتند، یکی مرحوم آیت الله شاه‌آبادی بود و یکی هم آمرزه جواد آقای تبریزی. خب اینجا که ایشون می‌فرماند عارف بزرگوار شیخ عالی مقدار، منظور ایشون آیت الله شاه‌آبادیه. می‌فرماند که ایشون دو تا مطلب مهم رو به ما سفارش میکردن، یکی این که آیات آخر سوره حشر رو از آیه شریفه یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغت تا آخر این سوره. دستور ایشان این بود که این چند تا آیه آخر سوره باید طوری قرائت بشه که با تفکر باشه، با تدبر باشه، در یکی یک معانی این آیات شریف. و توصیه میکردن استادشون که این آیات آخر سوره حشر در تعقیب نمازهای یومیه قرائت بشه، و میفرمودن که خصوصا در اواخر شب که قلب فارغ البال است، یعنی شما از خواب پاشدی، وضو میگیری، میخوای با خدا خلوت کنی، میخوای نماز شب بخونی، خب این یه وقت ممیزی هست و دل هم مثل روز مشغول نیست. شما در روز اگر محل کار باشی، جایی باشی، دلت مشغوله، اما آخر شب که دیگه اون ساعت، ساعت خلوت و ساعتیست که انسان میخواد از اون ساعت فیض ببره. خب حالا همین آیات آخر سوره حشر رو شما اگه بیای یکی یکی این چند آیه رو که در باب صفات و اسماء الهی هست، معارف توحیدی هست، اینها رو شما بخوای روش کار کنی و توجه قلبی به اون داشته باشی، می‌فرمایند خیلی مؤثر است در اصلاح نفس. نفس شما نورانی میشه، اصلاح میشه، پاکیزه میشه از خواطر سو، از رذایل ذرات درونی نفس، گوشه های نفس و قلب، این ها توش خیلی از وساوس و خواطر منفی هست که خب اینا باید به نحوی اصلاح بشه. و باز استادشون می فرمودن که اگر شما مقید بشی با توجه این آیات قرآنی رو تلاوت کنی، برای جلوگیری از شر نفس اماره و همچنین از شر وسوسه های شیطانی دوام بر حضور رو سفارش میده. خب پس یکی آیات آخر سوره هشت شد و یکم وضو گرفتن دائم. یه وقت شما میخوای فقط موقع نماز وضو بگیری، یه وقت نه، میخوای شما همیشه با طهارت باشه، همیشه با وضو باشه. خب اگه میخوای از شرور نفس و شرور شیطان محفوظ بمونی، آیت الله شاهبادی میفرماید که باید دوام بر وضو داشته باشی. الوضوء نورون، در وضوء یک نوع طهارت و غیر از طهارت ظاهری طهارت باطنی هم پیش میاد، چون گفتن الوضوء نور. خب این نور رو باید احساس کنید دیگه. شما وقتی تمام عمر با وضوء باشی، تمام عمرت، یعنی از اینجا وضوء باطل شد دوباره باز وضوء بگیری، باز ناقضی پیش باز دوباره وضوء بگیری، همین رو شب و روز، شاید در شبانه روز 40 مرتبه وضوء بگیری، مانعی نداره بگیر. چرا؟ تو میخوایی از نفس شرور و از خواطر شیطانی خودت میخوای خلاص کنی، نجات بدی. خب میگن راش اینه. تازه میگن روایت داره به وضو داری بازم یه وضو دیگه روش بگیری میشن الوضو نورون الان. بعد انسان احساس میکنه که وقتی وضو گرفت روحانیت نورانیتی نشاط روحی قلبی پیدا میکنه. خب این در اثر وضوه دیگه. وضوعشون تأکید دارن و آقای خمینی از قول استادشون میفرمودن که ایشون فرمودن که وضو به منزله لباس جندی است. جندی در عربی سرباز رو میگن. لباس سربازی میخوای بپوشی ها و بری تو جنگ شرکت کنی، به شهادت برسی، اگر وضو بگیری یعنی در واقع یک لباس معنوی سربازی در برای خودت درست کردی. خب دیگه از این چه بهتر؟ حالا اینها رو عرفا میفهمن. عارفی بزرگ مثل آیت الله شاهبادی میفهمه که این وضو چقدر تأثیر داره. خب حالا این شیطان یه مسئله ایست که دست بردار نیست، قسم خورده لعویانهم اجمعین، فقط یه عده کمی رو استثناء کرده، الا عبادک منهم المخلصون، نه مخلصان، مخلص. تو دعای اللهم اهل الکبریا و العظمه آخر آخر این دعا یک کلمه بود که می گفت عبادک منهم المخلصون، نه مخلصون. مخلص یعنی دیگه خالص شده، تموم شده. حالا این شیطان هم یه چیزیه که حتی انبیا ازش جون به سلامت نمیبرن، حتی خود پیغمبر اسلام خودش فرمود در روایتی هست که منم شیطان دارم، خود پیغمبر. ولی شیطان من اسلمه، یعنی مسالمه، نمیتونه اون اذیت و آزاری که به دیگران میده به من بده. در این مقام از عصمت و منزلت قرار گرفته که شیطان پیغمبر کاری با پیغمبر نه. حالا شما مگر بتونی یک کاری بکنی که حالا از راه وضو، از راه مراقبات، خیلی راه هست، راهی که شیطان بعدش میاد، شیطان مخالفت داره با شما، میگه نکنین کارا رو، شما هم به حرفش نکنین. خب وقتی مخالفت کردی قهرا شما چیره میشی بر اون، نه اون چیره بر شما. چیز روشن است دیگه. خب در تتمه این حدیث و شرحی که ایشون دادن می‌فرمایند که در اوائل امر قدر این موضوع سخت و مشکل به نظر میاد. موضوع منظورشون هم موضوع این که دیگه شیطان دست برداره از شما، خیلی مشکل دیگه. ولی پس از چندی مواظبت زحمت به راحت مبدل میشه. یعنی اگر شما واقعا دنبال کار رو داشته باشی و زحمت بکشی، این زحمات شما بعدا خود نتیجه خواهید دید که دیگه کاری با شما شیطان نداره و مشقت به استراحت، بلکه به یک لذت روحانی خالص بدل می شود که اهلش اون لذت رو با جمیع لذات مقابله نکنند. اون لذت روحانی و آسایش روح و آسایش دل از خواطر رو، اینها مسئله است که لذتش با لذات دنیوی قابل قیاس نیست. بعد ایشون فرمان اصلا میشه که بعد از مواظبت‌های شدید و تقوای کامل به تقوای خاص پا بذاری، از تقوای عام به تقوای خاص پا بذاری. خب حالا اون تقوای خاص چیه؟ که اون تقوای از مستلذات نفسانیه دیگه، لذت معنوی رو اگر لذت بدونی دیگه لذت دنیوی رو لذت نخوانی، لذت نفس رو لذت نخوانی. و این تقوای خاص شما رو از این همه لذت‌های نفسانی نجات میده، چون اگر واقعا لذت روحانی رو بچشی دیگر توجه شما نسبت به لذات دنیوی و جسمانی کم 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 میشه و بله دیگه یه روزی بالاخره برای شما این مسئله سهل و آسان خواهد شد. بعد می فرمان که اگر وجدان کنی بیابی هر یک از لذات این عالم در نفس اثری و در قلب لکه سودایی حاصل میذارد یا حاصل میشود که باعث شدت انس و علاقه به این عالم میشود و این خود اسباب اخلاد در عرض میگردد. یعنی شما اگر با هواهای نفسانی مخالفت نکنی و همون لذات دنیوی و نفسانی و جسمانی رو بخوای ادامه بدی، شما در واقع طبق آیه قرآن اخلد الی الارض، یعنی به جای این که روح شما پرواز کنه بره به سوی اعلی علیین، میره اسفل سافلین، میره به سوی زمین، اخلاد به زمین قرار میگیره. خب اون وقت مرگ چی میشه؟ میفهمان در حین سکرات موت به ذلت و سختی و زحمت و فشار مبدل میشه. عمده سختی سکرات موت و نزع روح و شدت این سکرات در اثر همین لذات و علاقه های دنیوی است که می فرمان قبلا هم ما این مطلب رو بهش اشاره کردیم. خب این هم راجع به این حدیث 12 انشاءالله برای آینده به حدیث 13 میپردازیم. به مناسبت این که ما عید قدیر رو در پیش داریم و بعضی از دوستان عرب زمان از عراق تشریف آوردن، گفتیم که یه مقدار در فضائل امیرالمومنین و مخصوصا در مسئله واقعه قدیر خم که حالا جبرئیل گفتن در 3 از آسمان نازل شد، این داخل مکه هم به پیغمبر گفته که باید این امر رو الزامی است، این امر این که دست علی رو بگیری و به مردم معرفی کنی، این یک امر الهی، امر مولوی است، امر الزامی است، باید این کار. و خب میدونید پیغمبرم به مقدار وحشت داشت از اینکه خب منافقین زیاد بودن، مخالفین زیاد بودن. جبرئیل نه یه جا، 3، اون آخرش دیگه در مسیر خم بوده، در مسیر خم میاد و اون آیات رو نازل میکنه که بلغ ما انزل الیک و این لم تفعل فما بلغت رساله. همه این دین و اسلام و این برنامه و غزوات و چی و چی، اگه این مسئله تحقق پیدا نکنه اصلا اونا هم از بین میره. لذا جبرئیل اخطار کرد به پیغمبر که باید این کارو بکن. خب شما میگی من وحشت دارم از منافقین، خدا حفظت میکنه، خدا حفظ میکنه. در تاریخ نوشتن که بعد از اینکه اعلام کرد پیغمبر و اینا، رفتن یه چند نفر برای توطئه کردن و حتی یه جایی را هم قبلن برنامه دیدن براش که پای شطر پیغمبر بیاد اونجا بیفته و بکشن و تموم بشه قضیه. و جبرئیل از اسمای یکی اینا رو گفت کیا هستن، و پیغمبرم به حذیفه یمانی گفته بود. اینا از حذیفه حساب می بردن. حذیفه یمانی قبرش در مدائن بغداد کنار جابر انصاری و سلمان فارسی. خب اینجاست که می بینیم در تاریخ اینگونه آمده که کان یوما قائضا شدید الحراره و زوال الشمس یقترب و ربما کانت آخر ساعت من ساعات اللقاء لقاء الرسول مع 120,000 من المسلم. صد بیس هزار نفر کم نیست. حتی امر به توقف شد که همه جمع بشن. اونایی که جلو رفته بودن باید برگردن، اونایی که هنوز نرسیده بودن باید بیان. عندما وقف الرسول واوقف المسلمين ليعلن عن ساعة الوداع ولحظات الوداع غالبا تكون ذات نكهة خاصة في تلك الساعة بلغ الرسول ما أنزل إليه من ربه، أعلن أن علي بن أبي طالب خليفته ووصيه ووارثه. خب شنیدید دیگه در سفارشات پیغمبر آمده که یا علی انت اخی و وصیی و خلیفتی من بعدی، انت تقضی دینی و تنجز عداتی و شیعتک علی منابره من نور مبيضه وجوههم حولي. وقف في مكان مرتفع حتى يراه جميع الناس ويسمعوه، فحمد الله واثنى عليه، ثم قال ايها الناس يوشك ان ادعى فاجيب، وإني مسؤول وإنكم مسؤولون. فرمودن که ممکنه من عمرم به نهایت برسه و این مسئولیت داره برای من، باید از طرف خدا مأمور شدم که موضوع رو برای همتون اعلام کنم. فماذا انتم قائلون؟ قالوا نشهد انك قد بلغت وجاهدت ونصحت فجزاك الله خيرا. بعد حالا مفصل تا اونجا که فرمود ایها الناس ان الله مولای و انا مولا المؤمنین. خب خدا بر من ولایت داره، امرش نافذ رو ما، من هم مولای شما مؤمنان هستم، امر من هم رو شما نافذه. و انا اولا بهم من انفسهم، چون مولای شما هستم بنابراین ولایت دارم رو شما و ولایتی دارم که بر تک تک نفوس شما این ولایت رو من دارم. خب اگر من مولا هستم ولایت دارم، فمن کنت مولا فهذا علی مولا، اللهم والی من والا و عالی من عادا. تا آخر برنامه که خیلی مفصله. حالا این هم خیلی جای شکر داره که خداوند لطف کرده ما رو و شما رو از شیعان امیر المؤمنین از فرقه اثنا عشریه قرار داده، از این فرقه ناجیه که 72 فرقه هستن یک فرقشون اهل نجات هستن. شکر میکنیم خداوند رو که الحمدلله علی ما هدانا، الحمدلله الذي جعلنا وإياكم من المتمسكين بولاية علي أمير المؤمنين والأئمة المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين. صلوات الله محمد.